بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله في عاجل البغي وعاجل وخامة الظلم وسوء عاقبة الكبر فإنها مصيدة إبليس العظمى ومكيدته الكبرى التي تصاغر قلوب الرجال مصاغرة السموم القاتلة فما تكدي أبدا ولا تشري احدا لا علما لعلمه ولا مقلا في قمره. قبلا به مقدار از سؤالات جواب عرض کنم، بعد بپردازیم به تعقیب بحث خطبه قاطعه. سوالی کردن درباره داستان خضر و موسی و سوال مهمی است، اون این است چگونه حضرت خضر اون کودک را در کوچه دید و به قتل رسوند. وقتی موسی هم اعتراض کرد در جواب گفت ابواها کانا مؤمنین فخشینا ان یلحقهما طغیانا و کفرا. این کودک پدر و مادر با ایمانی دارد، وقتی بزرگ می شد ممکن است، ممکن بود اینها را تحت فشار قرار بدهد و اینها را از مسیر خداوند و ایمان خارج کنند. تقریبا سوالی تو آیا قصاص قبل از جنایت مگر ممکن است؟ بچه هنوز گناهی نکرده بود و خضر او را به قتل رسوند، با اینکه آیندهش آینده تاریکی بود و به خاطر آینده تاریک از جلوتر حساب او را رسید. این با موازین چگونه جور می آید؟ این سؤالی است درباره داستان خضر و این از سؤالات مهم و پیچیده است. من یه مقدار دربارش توضیح می دهم، شرح بیشتری هم در تفسیر نمونه ما نوشته ایم در تفسیر سوره کهف در این زمینه اونجا افصل. اولا خضر سه تا کار کرد که هر سه مورد اعتراض موسی واقع شد. کار اول این بود که اون کشتی رو سوراخ کرد. وقتی سوال کرد موسی چرا، گفت این به مساکن یه عملونه فی البحر، مال یه عده از مسکینها بود و اینها ازش استفاده می کردن و سلطان ظالمی بود کشتی ها رو داشت قصد می کرد و این رو از کار انداختم که این در لنگرگاه بمانه، بندرگاه بمانه و به دست سلطان قاصر نیفت. خب این کارش اشکالی نداره، مخصوصا اگر اون مساکین صغار بودن به عنوان ولایت بر صغار یا ولایت بر مساکینی که دستشون کوتاه بوده یا ولایت بر غیب کسانی که غایبن، اگر اموالشون به خطر بیفته حاکم شهر میتواند حفظ اموالشون بکند، حق دارد حاکم شهر این کار بکنه. اموال فقیر، اموال غائب، غیب به خطر افتاده میتواند یا لو اینکه این کشتی رو سوراخ کند دست این سلطان ظالم نیفتد. اینکه از نظر فقهی هم قابل توجیه است و واضح. کار دومم این بود که یه دیواری داشت خراب میشد، اون دیوار آمد و مجانی ساخت. این هم که کار بعدی نیست، امکان مجانی دیوار خانه کسی رو بسازد و زیرش گنجی بوده، اگر دیوار خراب میشد گنج نمایان میشد و به دست نااهل میافتاد. گنج هم مال یتیمانه. خب این دیوار ساخت، گنج محبوظ باشد، یتیمه ها کبیر بشن، گنجشون رو استفاده کنن. این هم یه بیگاری بود که مورد اعتراض موسی قرار گرفت و اهل این قلیش از ما پذیرایی نکردن، حتی یه لقمه نان هم ما رو مهمانی نکردن. حالا ما رو دست درد نکنن بهشون بگیم بیان دیواره خرابشون هم بسازیم. تو نه نطفه داشت هم که از نظر فقهی بحث نده. تمام بحث در باره اون غلام، چون رو خلق یا غلامن فقط خلق وسط کوچه غلام را دید، بچه را دید و کش موساد دادش بلند شد. قتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، بدون اینکه کسی قاتل باشه چطور کشتی؟ آخه به چه معیاری؟ تو قدری، معلمی، استادی، نمیدونم نماینده خدایی، چرا؟ جواب داد این بعد ابواب مؤمنین بودند و ما میترسیدیم این بزرگ بشود و اینها را از راه دین به در برند. این از که زیر سؤال یه لفظی کارها سؤال مهمی در بارش نیست. بله موسی باید تعمل کنه، صبر بکنه، چون میدونی یه معلمیست، کارش فلسفه داره، تا اون موقع فلسفه شروع بگه. در اینجا دو جواب هست، دقت کنید. جواب اول همون جواب بر مسیر فقه خودمون هست و قوانین شرعی معمولی. جواب این است که غلام معنیش بچه نابالغ نیست. غلام به بالغ هم میگن. این جوانی بوده است، نوجوانی بوده، مرتب بوده، کافر بوده، در آینده هم داشته نقشه میکشیده پدر و مادر رو هم از راه در بودن. نداره آیه که خغیر بوده و غلام به کبیر هم اطلاق میشه. در همین تاریخ کربلا در باره حضرت علی اکبر که یا 18 ساله بوده یا به احتمالی 25 ساله بوده است، امام حسین در مقابل لشکر کوفه عبارت مقاتل این است: لقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسوله. تعبیر به غلام میکنه در حالی که حداقل 18 سال بوده اگر 25 سال نبوده باشد. یا مثلا خود علی اکبر وقتی رجب میخوانه میگه عزره بکن به سیف احمی ان ابی، بقیه چیه؟ ضرب غلام هاشمی علوی، میگه من با شمشیر بر شما میزنم و این ضربه غلام هاشمی، غلام نوجوان، نوجوان هاشمی علم، خودش هم به خودش میگه غلام یعنی نوجوان. بنابراین غلام معنیش بچه نابالغ نیه و یه نوجوان میاد در کلمات عرب هم زیاده. غلام یعنی نوجوان. در داستان چیزم هست، داستان بعده اون صفوان جمال که کرایه میداد شترهاشو به هارون الرشید، وقتی هارون الرشید گفت چرا کرایه ندادی، گفت من پیر شدم و آهلا الغلمان، این برای بچه ها هم از عهده اداره شترها نمیان، ساربان های جوان رو گفت غلمان، جمع غلام. این جای تعجب نیست، این جواب. بله احتمالش بدید کافیه. عرض کردم احتمال در اینجا کافیه. کسی میتونه اشکال کنه که بگه یقین داریم این بچه نابالغ بوده یا بچه بالغ بوده و مسلمان بوده تا اشکال کنیم. اشکال وقتی وارد میشه یقین داشته باشید یا نابالغ بوده یا ما احتمال داریم بالغ بوده اشکال دیگه وارد میشه، احتمال داریم مرتد بوده اشکال دیگه وارد میشه. اما احتمالش اذا جاء الاحتمال مثلا بسم الله، وقتی احتمالی بیاد دیگه اشکال شما نمیتوانی بکنید تحجیه داریم. یا مرتد ملی هم باشد و تحت اون ضوابطی که حق اعدامش هست دیگه جواب جوابی سلوشن. اما جواب دوم اتفاقا تعبیر معیده، تعبیر معیده این است که این الان خودش کافره و نقشم میگه شما هم از بین ببر کافر کن. اگر خودش مؤمن باشه خشن نانیورد ما یعنی الان این کافره، نقشم میگه پدر و مادر رو هم به کفر کشانه. تعبیر هم سازگاره به من مرتد فطری رو قبل از استتابه. بله فطری که استتابه نداره، ملیست که استتابه داره. و اما جواب دوم رو دقت کنید و من خیلی خلاصه بگم. جواب دوم این است ماموریت خضر ماموریت تشریعی نبود، یه نوع ماموریت تکوینی بوده. این هم که خط موسی با خط خضر تا آخرم نخوند ولی این هم دو خط بودن، اون در خط شریعت بود و ظاهر اون در خط تکوین بود و باطل. خضر ماموریت باطلی داشت، برنامه خضر از تمام انبیا جدا بود، ماموریت باطلی داشت. شبیه ماموریت مثال از مثال عرض میکنم، اسرائیل مگر جان همه رو نمیگیره؟ آیا قاتل همه است باید تقاس همه رو از اسرائیل بگیریم چون همه رو کشته؟ اسرائیل مربوط به دستگاه شریعت نیست، اون مربوط به دستگاه تکوین و آفرینشه، اون معمول به باطنه. ولی اگر کسی بیاد آدم را بکشد باید کشت، ولی اسرائیل همه روز هزاران هزار آدم را میکشه هیچ کس همونو بهش بله نازه تزگل همیشه هیچ کس بهش نمیده. اون یه معمولیت و سیودا و معمولیت تشریعی نیست، معمولیت ظاهری نیست، اون یه معمولیت تکوینی و معمولیت باطنی است. اون مصداق و المدبرات امراض تبدیل آدم هستی کردن به وسیله فرشتگان. در اینجا هم خداوند یه ماموریت خاصی به خضر داده، نه ماموریت ظاهر، ماموریت باطن، نه ماموریت شریعت، ماموریت تکوین. یعنی کاری مثل ملائکه در نامه هایی که ملائکه انجام میدن، اسرائیل انجام میده، جبریل انجام میده، و این ها دو نوع معمولیت در دو خطه و لذا تا آخر هم با هم برخواد هست و دو آزا فراغ بینی ببینید. تو یه برنامه دارم، من یه برنامه دیگر دارم. فقط معمولیت موسی این بود بیاد بدان ما برای برنامه یه برنامه دیدم تو آدم هست بگیر از نظام شریعتی که اون دارد نظام دیگری هم در آدم حاکمی و خدا حافظی هم تر. تا آخر هم میموندن دوالشن دیگه، یه معمولیت داری اون یه معمولیت داری، یه برنامه داری اون یه برنامه دیگری داری. از قدم شر بیشتر هم ما در تفسیر نوشته مطالعه می کنند. خب این یک سوال یک جواب کرده ته سوال مهم و پیچیده یه این. و اما دو تا سوال دیگم ساده ترس کنم. برادر این سوال کرده است، ما میگیم تقرب به درگاه خدا قربتن الالله، آیا خداوند یسن است که ما به اون نزدیک بشویم؟ نزدیک شدن نزدیکی مکانی جسم. جواب این است قرب دو معنی دارد، قرب مکانی و دوم قرب مقامی. قرب الله قرب مکانی نیست، قرب مقامیه. یعنی مقام من در پیشگاه خدا نزدیک می شود، یا به تعبیر دیگر در مسیر تکامل به سوی اون وجود بی نهایت گامی پیش می نم و جلو می روم. قرب مقامی هست نه مقامی. و اما سؤال سوم این است که خب در حالات علی علیه السلام نوشتن و گفتن و ما هم در لابلای بحث های ایام گذشته گفتیم که حضرت لباس کرباس می پوشید حتی در دوران حکومت است. سوال کردن خب از امام صادق علیه السلام نقل شده که ایشون لباس کرباس نمی پوشتن، چطور این برنامه ها متفاوت می شود؟ یا مثلا فرض کنید الان علما مراجع حتی اونهایی که نهایت زهد رو هم دارن اینا هم لباس کرباس هیچ کدا معمول نیست رو میشن. آیا این خلاف خط مکتب علی ابن ابی طالب است؟ جواب این است که مقتضا و شرایط محیط ها متفاوت است. زمانی که علی علیه السلام بود در تاریخ رو ببینید یه شرایط خیلی خاصی حاکم بود و این است که زمان خلیفه سوم پیش آمد و خلیفه دوم و سوم اینها فتوحات زیاد شد. تا زمان خلیفه دوم باز اون آثار زهد زمان پیغمبر بود در افکار، اما از زمان خلیفه سوم تجمل پرستی شروع شد. اموال زیادی هم ریخته توی مدینه و پایتخت حجاز، اوقا میکنه ثروت، ثروت های خسار ایران و روم و کجا و خزائن ملوک و آمده اونجا و غنیمت و تقسیم شده و بیت المال خیلی اوضاع احوال از نظر مالی ترقی کرده. ادعی افتادم تو اون دنیا پرستی عجیب و مسابقه در تجمل پرستی ثروت. خانه ها ساخته شد، کاخ ها ساخته شد، علی علیه السلام جانشین راستین پیغمبر میبینن باید در اینجا محکم کارو بگذارد بر سر هوا و هوس های سرکش مردم، در اینجا باید رسالتش انجام بده، باید ترمز کنه این مسیری که اینا دور برداشتن در اینجا. چاره ای نبود جز این برنامه، حتما با این مسائل میشد و لذا لباس کرباس میگوشه و زهد امیر مؤمنان علی علیه السلام به مقدار بسیار زیاد اثر گذاشت. دو مرتبه سنت پیغمبر زنده شد. افسوس که دوران معاویه و بنی امیه آمد، مردن رو به سوی خلافت و به سوی سلطنت و مسائل به کلی به هم ریختن و آثار پیغمبر رو تا حد زیادی از بین بردن. رضا علی علیه السلام خیلی بسیار عالی و زیبا در این بره از زمان کار کرد که این هم شرح مفصلی داد. اما زمان امام صادق علیه السلام شرایط فرق کرده. زمانی بود که اگر کسی لباس کرباس میپوشید بد بود، این لباس عادی باید بشه. من نه الان اگر لباس کرباس بوشم همه اینجا هم در دکان باز کرده از کنه سر مردم بذاریم این واقعیت چه لباس کرده؟ این لباس ساده بود. لباس کرباس الان نکس بگوشه همون تعبیری که در فقه آمده این لباس شهرت، یعنی معنیش این اصلا میخواهم مشهور بشم منوان اینجا زایدم، یعنی شکل ریاکاری پیدا میکنی. بله امروز من نباید من روحانی لباس مجلل بپوشم، باید لباس نیست متوسط مردم بپوشم. از این دارم اگر بیام افراد تفریج بکنم از این جهت لباس شهرت میشه. خونده این در فقه لباس شهرت حرام، یعنی لباسی که انسان رو مشهور کنه ما قیدم بهش میزن من به پدر فقه مشغول کنه به زهد و بخواهم در میان یه جمعیت ریا کنی و لباس ریاکاران باشه. در زمان استاد امام صادق علیه السلام یه بودن در دکان درست کرده بودن و به نام زهاد اون زمانم قدری مشهور شدن بعضی هاشون ریاکار بودن. بنابراین زمان امام صادق زمان پوشیدن لباس سرباز نبود، کمترین مردم هم لباس سرباز نمی پوشید. زمان علی علیه السلام چرا ادهی نداشتن می پوشیدن، اما زمان امام صادق کسی لباس سرباز نمی پوشید و اگر امام صادق می پوشید لباس شهره می
شود.
نباید خارج از مطابق باشید، یعنی کاری که اگر ادهی از مردم لباس سرباز می شود من ببوشید نداره، اما اگر ادهی از مردم لباس سرباز نمی شود نه همین من دو از بگم یه عوامه کرباسی رو بندم و یه عوام از کرباس درست کنم یه قوام از کرباس پیداش طبیعی نیست دیگه، این کار سریعی نیست. بودیم ما توجیه طبی برای کارهای حضرت علی علیه السلام نمی کنیم، مثل اونهایی که میگن حضرت می فرمود من این نان سبوسدار رو می خورم به اینکه ویتامین تو اون سبوسها خیلی خوبه. این توجیهات طبی ما برای کار حضرت علی نه، توجیهات اخلاقی باید سر. برگردم به خطبه قاصه، من این تکر قطنم بخونم امروز به قطن کلام حضرت. الله الله فی آجل المغی فرموده ای مردم ظلم و ستم امروز را از آن در حذر باشید و آجل و خامت نور از عاقبت شوم ستم ببرید و سوء عاقبت کفر نا پجام بودن کفرا خیلنها مسیدت و ابلیس العظما کبر و گرور مسیدت یعنی دام عظما دام بزرگ شیطان همین که به گرور است و مسیدت الکبرا الاتی تصاور قلوب الرجال تصاور و معنیش مسموم کردن و کشتن دلهای مدان رو مسموم میکنه، مصاورت از سموم القاتله این کبر و گروه قلب انسانها رو میکشه، مسموم میکنه روح انسان. فما تکدی عبدا یعنی در باره هیچ کس فروگذار نمی کنه، صوت نمی کنه، ضعیف نمی کنه. ما تکدی یعنی ضعیف نمی کنی و لا تشلی اعدا یعنی ردخور نداره، این دام شیطان این چه این قول به هر کسی بخورد اون رو می اندازه. لا آدم انده علمه آدم اگر مغرور بشود علمش مانه نخواهد شد و لا مقلم فی تمره زاهد اگر کبر و غرور بگیردش به خاطر لباس کهنش سالم در نخواهد رفت. خب این مقدمه را حضرت چیلو داشتاری داد را که به کبر و غرور و ظلم و ستم، البته بدانید ظلم و ستم زایده کبر و غرور است در بسیاری از موارد. آدم متکبر ظالم، آدم مغرور ظلم میکنه برای اینکه خودش رو بزرگتر میبینه، برای خودش حقوق زیادی قائل می شود و به همین نسبت حق دیگران را غصب می کند و از بین می برد. بعد فرمود و انوالت ما ارخد با عباده المؤمنین به صلوات و زکات و مجاهدت سیاه. بعد فرمود ببینید یکی از فلسفه های عبادت در هم شکستن همین کبر و غرور هم. نماز، روزه، زکات برای این است که تسکینن لأطرافهم، اطراف من یه دست و پا هست چون اطراف بدن هست، دست و پا رو اطراف میگن، سر انگشتان و اطراف الاصابع میگن. تسکینن لأطرافهم یعنی خدا این عبادات رو تشریع کرده است برای اینکه مردم رو از مرتبه غرور پایین بیارد، آرامش به دست و پای مردم بدهد. و تخشیعن لابصارهم، چشمها نگاه است، نگاه کبرآلود نباشد. و تدلیلن لنفوسهم، نفوس سرکش رام بشود و آرام گردد. و تخفیفن لقلوبهم، دلهای پر از کبر و غرور تخفیزن. و تخفیزن لقلوبهم یعنی دلها پایین بیاد، خفض پیدا کند، از مرکب غرور پایین بیاد. و رهابن للخیلاء، ام هم خیلا هم کلمه دیگری است که معنیش چه برست و غرور است. خدا تشریح کرده این احکام رو که مردم از غرور پایین بیاد. حالا این چند جمله رو من در اینجا خوندم، در اینجا به عرضم دقت کنید. ما قائل به حسن قول عقلی هستیم، یعنی عقل را مستقل میدانیم در حسن قول، و معتقدیم آیین اسلام و آیین خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم بر موازین حسن و قاب پیاده شده. بنابراین برای تمام احکام ما فلسفه باید چه بدانیم که ندار. من نمیدونم این اشاره که میگن احکام تابع حسن و قاب نیست چه رقم فکر میکنن. اگر واقعا احکام تابع حسن و قاب نیست، این که خداوند گفته نماز صبح دو رکعت باشه، این یک تعیین بی دلیل است. تقدیر به مرجح سه رکعت میگو، دو رکعت که فلسفه میگی نداره، سه رکعت هم فلسفه نداره. چرا گفت شراب نخوری؟ خب میگو آب فرض کنی هندوانه نخور. اگر فلسفه نداره فضیح بلا مرجه، اینا چرا هم رویت میکنن؟ نگر میشود بدون فلسفه خداوند ترجیح مرجه بده بلا مرجه بدهد؟ بعضی کارها رو واجب، بعضی کارها رو حرام. عدد قائد بشود، اندازه قائد بشود، نصاب تعیین کند، مقدار زکات تعیین کند. محاله عقل میگوید تمام این احکام دارای فلسفه هایی که بدانیم که ندانیم. ولی در اینجا یک سؤال مهم مطرحه، اینو مخصوصا برادران اهل علم بیشتر دقت روش کنند، چون سر و کار با این مسئله بعد از این زیاد داشت. و آن این است، ما حق داریم از فلسفه احکام سؤال کنیم یا حق نداریم؟ حق داریم به مردم جواب بدیم از فلسفه احکام یا حق نداریم؟ سادی احکام فلسفه داره، چه بدانیم چه ندانیم. ولی ما حق دخالت داریم دست داریم یا نداریم؟ در این سه جواب هست که یکی صحیحه، دو تا باطل. سوال جواب اول این است که نه، ما را به این کارها نرسیده، حق فضولی هم نداره، اصلا لازم فلسفه احکام نباید صحبت کرد، لره به همه را ببندیم و بحث فلسفه احکام نکنیم. من دیدم در ریاض آیانی هم که اعتقاداتی داره، وقتی هم صحبت فلسفه احکام میشه میگن لالا صحبت نکنیم. یعنی عقیده دوم از خشه، با همین اصما تا حکمی را فلسفه اش رو ندانیم این یه در روشن فکرها سابقا میگفتن تا حکمی را فلسفه اش ندانه بدانیم. شما باید به ما بگید فلسفه ها چیه؟ فلسفه سعی سخامرها را بگید چرا تواب حق مرتبه اصلا بگید تا ما به جا بگید نگید به جا نبیاریم یه محبوب تلسفه که اصلا عمل به احکام و مشروط کنن به دانستان فلسفه های آن ندانی؟ نه درست مثل این هست که بری پیش یک قبیل بگه آقا این نواهایی که شما تو این نسخه نوشتی یه آمپولا رو یه در میون بزن و این دستور هم هر 8 سال یکی و این شربت هم دو نومت صبح و شب فلسفه جایگر نفرما این بنده این دواها رو نمی کنم نه آمپول می کنم نه کپسول می کنم نه شربت می کنم می برم حتما طبیب بهش می گه شما این طبیب هستی پیش بیم طرف مقابله اولی افراط دومی تفریط یا اولی تفریط دومی افراط و اما سوم و حق این سومی است ما حق داریم از فلسفه احکام سوال کنیم و به اندازه عقلمون بفهمیم ولی هر کجا نفهمیدیم عمل به تکلیف مشروط به دانستن فلسفه نیست و حق داریم سوال کنیم و از فلسفه احکام بپرسیم اون مقداری هم که علم و عقل ما اجازه میدهد اینها رو درک کنیم اما اگر جایی ندانستیم ما به تکلیف عمل میکنیم چه بدانیم چه ندانیم مشروط نمی کنیم حد این سومی این که میگم حد از آیات روایات این استفاده میشود اگر ما حق نداریم فلسفه احکام رو سوال کنیم بس چرا خود قرآن فلسفه احکام رو خیلی جا گفته لاقل کلیات گفته جزئیات نگفته کلیات گفته رقم صلات این صلات تنها ان الفحشاء و المنکر آیه تحقیقات یا تقریبا چنین است فلسفه نماز این است که نهی از فحشاء و منکر میکنه اگر وقت کردم شرح میدم در این باره نماز 5 تا فلسفه دارد برسم شرح میدم نرسم فردا انشاءالله یا در باره حج لیشهد و منافع الله مسلمانان باید به زیارت خانه خدا بروند منافع حج در اونجا با چشم ببینند در باره صوم میگه لعلکم تتقون در باره زکات میفرماید خود من اموالهم صدقتا تطهرهم ای پیغمبر از اموال اینها زکات بگیر و این زکات اینها رو پاک میکنن چه پاکی؟ یه احتمالش این از پاک میکنن از محبت مال و ثروت و دنیا پرستی دنیا پرستی از قلب اینها بیرون میاره جامعهشون رو پاک میکنن از کینه ها عداوت ها نابسامانی ها فاصله طبقاتی ها از اینا فاصله های طبقاتی پاک میکنه پس قرآن خودش شراسه از ما داده اگر من نمود این مسائل نمیگه در ما ترقا ایجاد کرده و از این بالاتر از خود پیغمبر اکرم خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم گرفته تا ائمه معصومین مخصوصا ائمه معصومین می آمدن افراد سوال می کردن از فلسفه احکام و اونجا هم که علم و دانش بشر چشش داشت جواب رو اونها می گفتن سوال می کردن. ما یه کتاب داریم به نام علل الشرایع مال مرحوم صدوق رضوان الله علیه اصلا معنی علل الشرایع هم کتاب فلسفه های احکام. علل یعنی فلسفه ها. در این کتاب هر روایتی هست مربوط به فلسفه احکام. علل الشرایع فلسفه های احکام. می آمدن افراد سؤال می کردن فلسفه روزه چیست؟ امام جواب می فرمون فلسفه وضو چیست؟ فلسفه گفت چیست؟ فلسفه نمیدونم روزه ماه رمضان چیست؟ سؤال میکنم ائمه هم جواب میدادن. خب اگر سؤال از فلسفه احکام ممنوع بود نباید ائمه اجازه سؤال بدن و نباید جواب بدن، نباید در مردم توقع ایجاد کنن، نباید چراغ سبز مردم بدهن. بله واقع به علم علت جواب میدادم. فلسفه مالا هم علت فلسفه هست کردم. علت جمع علت مساویست با فلسفه در اصطلاح امروز ما. سوال میکردن جواب میدادم. منتها یه جایی بود که نمیشد، یعنی علم دانش بشر اجازه نمیداد و امروز هم شاید اجازه ندهد که بعضی از احکام و فلسفهش رو بدانه، ولی خب تا اونجایی که اجازه میداد بیان میکردن. از کسانی که در میان روات بعد اسمش بذاشت راوی فلسفه احکام، یکی از روات معروف اسمش شنیدید که خیلی سوال از فلسفه احکام کرده و غالبا در کتاب وسائل شیعه همون باب اول صلات، باب اول زکات، باب اول صبح سؤال فلسفه احکام و راوی هم در خیلی جا همین شخصی کیه؟ هشام ابن حکم. هشام ابن حکم مردی بود بسیار منطقی مستدل و غالبا با دشمنان اسلام دست پنجه نرم میکرد. همون کسی است که هارون الرشید جمله در بارش که واقعا میسن هر وقت این جمله رو در باره هشام ابن حکم میسن میشنود در وقت میسن و از اونجا میفهمه عالم دانشمند نقشش در جامعه چیست. صدا در للسان و آگاه اعظم علیم نعت الف سک. زبان این هشام یک طرف، صد هزار شمشیر هم یک طرف، این زبان از اون صد هزار بلنده تر. لدسان آدا اعظم و ایندی من معت الف همچون زبان گویایی داشت. آدم در جامعه نقشش خیلی زیاده. اگر واقعا آگاهی کافیه به مسائل زمان و روز هم داشته باشد، منطق قوی و نیرومند هم داشته باشد، تعهد و مسئولیت هم داشته باشد، انجام وظیفه هم بکند، آقای نقش بسیار حساسی داریم. هشام ابن حکم میاد خدمت امام صادق علیه السلام یا بعضی ائمه دیگر و سؤال میکنه از فلسفه احکام و جواب فلسفه احکام هم به اونها میدن. اگر فلسفه احکام ممنوع قاچاقه پس چرا این مرد سؤال میکنه؟ پس چرا جوابش میدن؟ معلوم میشه اینها گفتنش خوبه، اشکال نداره. ولی دو نکته در این جهت من برای تکمیل این بحث این دو نکته رو باید عرض کنم. یه نکته این است در مسئله فلسفه احکام در درجه اول باید به کلمات معصومین رو آورد، از روایات یا از آیات قرآن فلسفه احکام استفاده کرد یا از اون مسائل قطعی علم روز. تکرار میکنم، از مسائل قطعی علم روز، نه از جمال و زن و فرضیه ها. از قطعیات امروز قطعا ثابت شده که شراب چه آثار زیانباری داره در مغز انسان، در قلب انسان، در اعصاب انسان، در کلیه ها، در نطفه انسان ثابت شده این معنا. وقتی اینا ثابت شده، اونه که قطعا از طریق علم ثابت شده، من به عنوان فلسفه تحریم مشروبات الکلی اینها رو ذکر میکنم، هیچ اشکالی هم نداره. و اما اونجایی که نه، کلام معصومه، نه دلیل قطعی از علم سکوت، یه چیز رو هم ببافیم و مکادم مسخره نمیدونم درست کنیم که بعضی ها در احکام درست میکنن به زن و گمان و تخمین و اینها، اینا خیلی ضرر داره. یا آقای میگفت این که از آن گفتن مخصوصا اول طلوع فرض خوب است، برای این است که هوا اونجا صاف است و انسان نفس عمیق باید بکشه، میگه الله اکبر، این نفس عمیق اون وقت میکشه، فلسفهش بهداشتیه. این معنیش این هست، نه معنی ازان میدونی چیه، نه تکبیر میدونی یعنی چه، نه معنویت این کار میفهمه یعنی چه، نه نماز میفهمه. بیاییم مخره کنیم و اینا بیاریم و تنزل بگیم، نه با این بحث ها و حدس و تخمین و زنان و فرضیه ها و فلسفه های قلابی و از اینها بترسید. اما اولی منطقی مستدر قطعی کلمات معصومین قرآن نبست، یه نکته. و اما نکته دیگر، نقص بیان فلسفه احکام چه فایده داره؟ چه فایده داره؟ ما رو چه رسد؟ ما میگیم چشم مندان اینجا و دل بر کف، چشم بر امر و گوش در فرمان، هر چی گفتن میگیم چشم، ما را چه کار به فلسفه احکام؟ جواب این است که آگاهی بر فلسفه احکام در انسان نشاط عمل ایجاد می کند. وقتی شما بنشینید فلسفه حج رو بفهمید که حج باعث تقویت دین و آبروی اسلام است، حج چهار تا فلسفه داره، فلسفه های چارگانی حج رو شما بفهمید، عاشقانه تر به جامعاری، مخلصانه تر به جامعاری، با معرفت بهتر و بیشتر به سراغ زیارت خانه خدا میرویم. بعد این خوبه، آگاهی بر فلسفه احکام به انسان نیرو میده. مدد امیر مؤمنان علی علیه السلام در این خطبه قاصدی که از ایشون نقل شده، یکی از فلسفه های عبادت رو در هم شکستن کبر و غرور ذکر. من یه جمله عرض می کنم، دامنه بحثم کوتاه، انشاءالله بقیه سخن برای فردا، چون بحث بسه مهم. می فرماید خدا می خواهد بندگانش گرفتار کبر و غرور نشود. میگه بیایید صورت های لطیفتون رو بر خاک بگذارید، در درگاه خدا اون غرور رو بشکن. یک از عربهای زمان جاهلیت آمدن خدمت پیغمبر، عرض کردن یا رسول الله ما نماز میخوانیم، ما نماز حاضر میخونیم، اما این رکوع سجوده رو حاضر نیستیم، هم بشیم فرمون میزن به سجده، این عید برای ماست، غرور ما اجازه نمیده. یا نماز را از ما حفظش کن مسلمان بشه، یا نمازش هم قیام باشه، اینه رکوع سجودش رو مناسب بیدرد. در جواب گویا فرمود دینی که درش سجده و نماز نباشد بدر. نماز این است که این غرور تو رو در هم بشکند. و صلاتت تنزیه هم عن الکبر، در اون آخر نهج البلاغه کلامی از علی علیه السلام است، فلسفه احکام و بیان کرده در یه عبارات کوتاه، واقعا عالی بیان کرده. جان آدمی فدای جانت ای امیر مؤمنان، و فدای کلمات هست و فدای مکتب هست، به نماز که میرسد و صلاته تنزیه هم عن الکبر، نماز رو خدا تشریح کرده که این تکبر مردم در هم بشکنن. هرچی میخواد باشی، سلطان، فقیر، آدمی، جاهل، بقیه نماز که میشه همه در یک سر، همین پیشونی ها در عقیده ماشیه ها رو خواه چند باید بذارن، خیال نکنی، به یه جایی رفتی خودتو گم کنی، پشتون میره یا فت نشستی، مردم دورتو گرفتن، فت ازاد نفت شعار برد میدن، خودتو گم نکنی، موقع نماز پیشانی میذاری رسول به روی خاک، غرور در هم شکسته میشوند. روزه هم فرمود برای در هم شکستن غرور است، زکات هم برای در هم شکستن غرور ظاهر. این عبارت خطبه قاطعه این است، یه فلسفه مشترک تقریبا در تمام عبادات، شکستن غرور آدم است. اما نبید که به غرور چه قیامتهای عجیبی دارد. خدایا روزهای آخر ماه رمضان در نزدیک چی میشوند؟ چند روزی بیشتر از این ماه عزیز باقی نمانده است. در دعاهای ایام آخر ماه رمضان یه جمله‌ای هست، وقد خرت یا الهی الا ما انت اعلم به منی. من در این ماه رمضان به یه جایی رستم که تو بهتر میدانی. نمیدونم به کجا رسیدم، نمیدانم چقدر مسیر رو طی کردم. وقت سر تو یا الهی الا ما انت اعلم و بهی منی. امیدوارم که خداوند به لطفش با ما عمل کند، به کرمش عمل کند، نه به هدایتش، که اگر با عدلش باشد دست ما خالی و توی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رحمان یا رحیم، در این جهان به خدا سارم اق به جان من است، هماره نام حسین بر دل و زبان من است. چه خانمش که دیم بر به وصف او فرمود که من از آن حسینم، حسین از آن من است. شادی هر دو جهان بی تو مرا جز غم نیست، جنت بی تو عذابش ز جهنم کم نیست. مولا در دم مرگ اگر پا به سرم بگذار، عمر جاوید به شیرینی آن یک دم دل عاشق تونست، حرمی هست که روح القدسش محرم. ابی عبدالله گوهر اشیاء عذاب تو به هر کس ندهد. شهر من را شرف داشتنیم خاتم نیست در صفه هشر کنند از همه سور پامالش اون فریرام که به تعظیم از آیت خم نیست تا خدایی خدا هست لوای تو به پاس که به جز دست خدا حافظ این پرچم نیست داد و مظلومی تو ملک جهان را پر کرد داد و مظلومی تو ملک جهان را پر کرد عالمی نیست که با یاد غمت در هم نیست انشاءالله یک همچین بزمی در محضر افتاد حضرت آیت الله انشاءالله تو حرم امام حسین اونجا دمر هم بنشینیم به یاد مولا عرض ادب کنیم گفت این قم چه ام از سوز اتش بی مرده امشب توسلی پیدا کنیم امروز به سرباز شش ماه ابی عبدالله گفت این قم چه ام از سوز اتش بی مرده من هم از داغ لبش لال زفت می سوزم قهرمان همه شاغم فداکار منم این مدالی که حق کرده تا امروزم هر من جز جا گفت که من هم با تیر این نشان را به زوی سینه تو می دوزم هر من جز جا گفت که من هم با تیر این نشان را بروی سینه تو می دوزم تیر علقه به سر و دوش و دو در دوخ بر آمد طفل هجمعش مقابل لشگر و بیعیا سر و دست گرفت دازد ای مردم اگر میگید ما ای بچه رو بهانه قرار داده خودتون بیاید از من بگیرید و زیرابش کنید امروز برمایشا تمام تمام نشده بود یه مرتبه دید علی از غر داره برابان میزنه امیگه گاگل رو ببینه گوش تا گوش علی غم خون ای کودکه خام شما قتل دعب می شود آغوش ما دم خوره کودش دردی کشد من خودم تیرم یلویت می کشد آبد بجد خیام حرام مفاد بدل این ججمع رو دف دنه اما دید یه خانمی از میان خیمه ها بیرون آمده دغدغه رو روی سر گذاشته ای صدا میزنه میوه دلم علی آرام جانم علی
فقیر است که یوم سؤالت اشرام گیرد و موگوید به چه جرمی قتلت. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر ثواب لهم على ذلك.
نسألك باسمك العظيم الأعظم على جل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا حميد بحق محمد ويا علي بحق علي ويا فاطر بحق فاطمة ويا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين. اللهم ارزقنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به رضوانك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا. اللهم امتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. خدایا بعظمت این ماه عزیز اعمال ناقابل ما را در این ماه به کرمت قبول فرما. پرچم اسلام سربلند بدار، پرچم ننگین کفر سرنگون بگردان. آتش جنگ تحمیلی را با پیروزی اسلام و مسلمین خاموش بگردان. دست اول جنایتکاران رو از سرزمین های مقدس اسلامی قطع و کوتاه ببرما. خدمتگزاران به اسلام، علماء اعلام، مخصوصا رهبر بزرگ انقلاب در پناه امام زمان معید و منصور بدار. پروردگارا اگر تا این ساعت ما رو نبخشیده ای در این ساعت همه ما اموات و گذشتگان ما رو قریب رحمت بگردان. سلام مخصوص ما را به پیشگاه امام زمانمان برسان. ما را از سربازان فداکار امام زمان قرار بده، فرجش را نزدیک بگردان. به نبی واقعی